در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 28 آبان ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 18 ماه نوامبر سال 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم همه ما در این رادیو به همه شما از هر کنج و کنار این جهان که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همکاران رضا ولیزاده است با آنچه که هیچ چیز هیچگاه برام پیشی نمیگیره، البته خبرها.
ممنونم از تو الهه، درود و نیمه شب شما بخیر. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه هشدار داد خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان بهای گزافی خواهد داشت. او گفت خروج عجولانه و فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان میتواند این کشور را بار دیگر به پایگاه تروریست‌های بین‌المللی تبدیل کند. دبیر کل ناتو افسود گروه حکومت اسلامی میتواند خلافت ترور و وحشت را که در سوریه و عراق از دست داد در افغانستان بازسازی کند. روز دوشنبه اعلام شد دولت دونالد ترامپ در نظر دارد تا روز 26 دی حدود نیمی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند و شمار آنها را به 2500 تن برساند. بر اساس این گزارش پنتاگون همچنین می‌خواهد شمار نیروهای آمریکایی در عراق را به 2500 تن کاهش دهد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا نیز با آنکه از همپیمانان آقای ترامپ محسوب می‌شود از این تصمیم به شدت انتقاد کرد و آن را یک پیروزی تبلیغاتی بزرگ برای افراط‌گرایان خواند. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی گفت اگر از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نشود، ریاض حق دارد برای دفاع از خود به سلاح هسته‌ای دستیابد. آقای الجبیر به خبرگزاری آلمان گفت در صورت تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای علاوه بر عربستان سعودی، کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی خواهند کرد. او در این حال با تاکید بر اینکه تاکنون فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جواب داده است، از اظهار نظر درباره سیاست‌های احتمالی دولت جو بایدن درباره ایران خودداری کرد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی چهارشنبه گذشته خواستار موضع‌گیری قاطع جامعه جهانی در برابر ایران شد تا مانع گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک تهران و دستیابیش به سلاح هسته‌ای شود. ماموران زندان اوین حکم 80 ضرب شلاق در مورد زمان فدایی نوکیش مسیحی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی را اجرا کردند. به گزارش وبسایت ماده 18 که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌ها را پوشش می‌دهد، آقای فدایی روز یکشنبه به دادسرای زندان اوین برده شد و 80 ضرب شلاق خورد. او روز دوم آبان از مرخصی 5 روزه به زندان بازگشته بود. آقای فدایی متهم بود که در مراسم مذهبی مسیحیان مشروب الکلی نوشیده است. حکم 80 ضرب شلاق او در تیر ماه سال 96 صادر شده بود. این نوکیش مسیحی علاوه بر این حکم به اتهام تشکیل کلیسای خانگی و ترویج آنچه مسیحیت صهیونیستی خوانده شده به 6 سال زندان محکوم شده است. او همچنین در پرونده دیگری با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام به 1 سال و 6 ماه حبس و 2 سال تبعید به نهبندان محکوم شده بود. جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروهایی که به تبلیغ مسیحیت می‌پردازند برخورد می‌کند و در شرایطی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیت در کنار دیانت‌های کلیمی و زرتشتی به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شده است. و همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان 98، سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست درباره نقض جدی سرکوب تظاهرات در ایران تحقیقی زیر نظر سازمان ملل انجام شود. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا ولیزاده شنیدیم، اما همزمان میتونید سری بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرها را با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. radiofarda.com چاره کاره. گزیده از آنچه در این مجله براتون گردآوری شده، تاخت و تاز کرونا در ایران و مسائل و مصائب مربوط به آن. سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان 98 بار دیگر خواستار تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرکوب‌ها در ایران شد.
خواستار این شدیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان اصلی بررسی نقض حقوق بشر در سطح جهان به این موضوع توجه ویژه بکنه و تحقیقی رو درباره این نقض گسترده و مسببان و حاکیان این حوادث انجام بده.
دیپلمات ایرانی 10 روز دیگر در بلژیک از جمله به اتهام اقدام به قتل با ماهیت تروریستی محاکمه خواهد شد.
هدف این توطئه‌ای که شکست خورده، البته انفجار در یک تجمع عظیم چند هزار نفره و با حضور صدها شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف جهان بوده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سرانجام پس از بارها هشدار به دولت حسن روحانی قرار شد که از روز شنبه 150 شهر در ایران تعطیل شوند. در همین حال آمار مبتلایان و قربانیان روز به روز بالاتر می رود. سلام می کنم به همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن با ما همراه است. فرهنگ، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و تازه ترین ها در این رابطه رو بشنویم.
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همطور که گفتین در تاخت و تاز بی‌رحمانه ویروس کرونا در یک روز گذشته و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران بیش از 13,350 نفر رو اعلام کرده که به ویروس کرونا مبتلا شدند و 482 بیمار کووید 19 هم جان باختند. در یک هفته گذشته همونطور که میدونید شمار جان باختگان روزانه بیش از 450 تن بود و شاهد افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان هستیم. البته این آمار مورد تردید و حتی مقام‌های دولتی در ایران گفتند که شمار واقعی مبتلایان و قربانیان 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. و مثل چند هفته گذشته 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها 4 استان در وضعیت زرد یا نارنجی هستند: استان‌های فارس، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. این رو هم اضافه کنم که از همونطور که گفتین از شنبه آینده اول آذر ماه 150 شهر و کلان شهر از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهد شد. با وجود اینکه طی 1 ماه گذشته بارها مقام‌های بهداشتی و پزشکی هشدار داده بودند و خواستار تعطیلی شهرها شده بودند، اما حسن روحانی به این هشدارها توجهی نکرده بود. به هر حال این تعطیلی‌ها شامل جاهایی مثل سوپرمارکت، نونوایی‌ها، مطب پزشکان و داروخانه‌ها نمیشه و میشه گفت که این 2 هفته تعطیلی حداقل کاریه که برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در کشور تا به حال انجام شده. خانم الهه،
سید نمکی فرهنگ اطلاع داده بود که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه ستاد مقابله با کرونا حضور داشته. چه حرفایی در این رابطه زده و چه اطلاعاتی برامون داری؟
بله، وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار در یک جلسه ستاد مقابله با کرونا حضور داشته. البته ظاهرا اعضای ستاد رفتند دفتر در واقع بیت رهبری و به هر حال آقای خامنه‌ای محدودیت‌ها رو گذاشته بر عهده وزارت بهداشت و گفته هرچی که اعلام بکنند باید اجرا بشه. به احتمالاً هم به همین علته که حسن روحانی با طرح تعطیلی 2 هفتهی در کشور کنار اومده. یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به حرفای سعید نمکی. به گزارش خبرگزاری ایسنا گفته که 2 هفته تعطیلی که از شنبه اجرایی میشه یکی از حیاتی ترین تاریخ‌ها برای مدیریت کروناست و هشدار داده که اگه مردم کوتاه بیان و محدودیت‌ها را رعایت نکنند شمار مرگ و میر 4 رقمی خواهد شد، یعنی شمار روزانه جان باختگان از 1,000 نفر فراتر خواهد رفت و میتونید حدس بزنید که شمار مبتلایان هم به ارقام وحشت‌انگیزی یا وحشتناکی میرسه. وزیر بهداشت ویروس کرونا رو مصداق بمب کرونایی دونست و گفت که قدرت سرایت ویروس 10 برابر شده و هشدار داد که بسیاری از این ابتلاها، بیماری ها در جلسات یا میهمانی های دورهمی خانوادگی است که گفته 51% در واقع از عوامل شیوع کرونا همین دورهمی هاست. خانم الهه،
و آخرین سوال در یک دقیقه‌ای که برامون مونده اینه که وزیر بهداشت در همین جلسه به مسائل مختلفی البته اشاره کرده، ولی از جمله به جریمه اونهایی اشاره کرده که مبتلا به کرونا هستن و بدون توجه به احتمال انتقال ویروس به دیگران در سطح شهر رفت آمد میکنن. خب حالا این چه جریمه‌ای هست؟
عرضاوت که سعید نمکی گفته اگه فردی که کرونای اون مثبت بوده و در جامعه تردد کنه، در مرحله اول 200,000 تومان جریمه میشه و در مرحله دوم به قرنطینه اجباری خواهد رفت. او همچنین گفت که 11,700,000 نفر در ایران بالای 65 سال سن دارند که یا بیماری های زمینه‌ای دارند که افراد پر خطر محسوب میشن و حتی اگر به بیمارستان هم بروند شرایط سختی خواهد شد. بنابراین باید سعی بشه که این افراد به کرونا مبتلا نشن و خدمات رو به صورت الکترونیک دریافت کنند و به گفته او بچه های بسیج خرید روزانه این افراد رو به در منزلشون تحویل بدن. البته تا چه اندازه این حرف ها به عمل می انجامه خانم الهه باید رصد کنیم و منتظر بمونیم.
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که از تاخت تاز کرونا در ایران و مسائل و مصائب مربوط به اون برامون گفت. سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ماه 98 خواستار تحقیق دوباره سازمان ملل متحد درباره سرکوب این اعتراض ها شده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98، سازمان دیدبان حقوق بشر مجدداً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا درباره جریان اعتراضات گسترده در ایران تحقیقی زیر نظر سازمان ملل انجام دهد. در اطلاعیه این سازمان که روز سه‌شنبه 27 آبان منتشر شد، تأکید شده است که با وجود گذشت 1 سال از این سرکوب‌ها، مقام‌های حکومت ایران از هر گونه مسئولیت پذیری خودداری کردند. در جریان سرکوب اعتراضات و قطعی اینترنت که از روز 24 آبان 98 در پی اعلام ناگهانی افزایش 3 برابری قیمت بنزین رخ داد، به گزارش سازمان عفو بین الملل طی 5 روز نیروهای امنیتی دست کم 304 مرد، زن و کودک را کشتند. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته را 1500 نفر اعلام کرد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به صدور رأی محکومیت علیه ده ها معترض بازداشت شده نیز اشاره شده و آمده است که مقام های حکومت ایران تلاش کردند که سرکوب معترضان را با آشوبگر خواندن آنها توجیه کنند. در این گزارش با اشاره به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که خواستار حمایت دولت از خانواده برخی افراد کشته شده در جریان اعتراضات شده بود، تاکید شده است که در دستور خامنه ای هیچ اشاره‌ای به تحقیق و تفحص درباره رفتار نیروهای امنیتی علیه معترضان نشده بود. سازمان عفو بین الملل، دیگر نهاد فعال در حوزه حقوق بشر که پیش از این درخواست تشکیل هیئت تحقیق سازمان ملل درباره سرکوب‌های آبان 98 را مطرح کرده بود، روز 25 آبان از وبسایتی با عنوان اینترنت خاموش کشتار بی صدا رونمایی کرد که نشان می‌دهد مقامات ایرانی چگونه سرکوب معترضان آبان را از چشم جهانیان پنهان کردند. این وبسایت در برگیرنده بیش از 100 ویدیو تایید شده از 31 شهر ایران است و استفاده مکرر از سلاح گرم، گاز اشکاور و ماشین آبپاش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان غیر مسلح و آبران را نشان می‌دهد.
از کیانوش فرید میشنیدیم و همان گونه که در این گزارش شنیدید، همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98، سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا درباره نقض جدی این حقوق در جریان اعتراضات گسترده در ایران تحقیقی زیر نظر سازمان ملل انجام دهد. در اطلاعیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد تاکید شده که با وجود گذشت یک سال از این سرکوب‌ها، مقام‌های حکومت ایران از هر گونه مسئولیت پذیری خودداری کردند. در این رابطه دیدگاه تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر را جویا شدیم.
با گذشت یک سال از حوادث دردناک آبان ماه و کشتار و سرکوب بسیار شدیدی که در طول اعتراضاتی که تقریبا یک هفته به طول انجامید صورت گرفت، متاسفانه ما شاهد هیچ اقدام مؤثری در داخل ایران برای برقراری عدالت و رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر که در طول اون مدت اتفاق افتاد نیستیم و نه تنها اتفاق نیفتاده، بلکه تهدیدها و آزار و اذیت خانواده ها هم ادامه پیدا کرده. به همین دلیل ما درخواستی رو که در سال گذشته به همراه تعداد زیادی از سازمانهای غیر دولتی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده بودیم رو دوباره تکرار کردیم و خواستار این شدیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان اصلی بررسی نقض حقوق بشر در سطح جهان به این موضوع توجه ویژه بکنه و تحقیقی رو درباره این نقض گسترده و مسببان و خاطیان این حوادث انجام بده.
خانم سپهریفر، شما به عنوان پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر به رویدادهای پس از سرکوب اعتراضات آبان ماه اشاره کردید و گفتید که حکومت ایران همچنان خانواده‌های کشته شدگان این اعتراضات رو مورد آزار و اذیت قرار میده. در این باره از خود شما بشنویم.
تعدادی از افرادی که از نزدیک در جریان این فشارها بودند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفتند که خانواده‌ها برای حتی دفن عزیزانشون و برگزار نکردن مراسم گسترده در سال گذشته مشکل داشتند. طبق گزارش‌هایی که هم توسط خبرنگاران داخلی و هم توسط خبرنگاران خارجی من جمله گزارشگران رادیو فردا منتشر شده، علارغم تلاش‌های متعددی که خانواده‌ها انجام دادن، هنوز نتونستند از طرق قضایی خاطیان و مسببین کشته شدن فرزندانشون رو به هیچ وجه شناسایی بکنند و حتی در بسیاری از موارد مقامات یا به طرق مستقیم خانواده‌ها رو تحت فشار قرار دادن که از مصاحبه با رسانه‌ها خودداری بکنند یا اینکه بهشون پیشنهاد دادن که با گرفتن غرامت از پیگیری قضایی و پیگیری برای عدالت در حق فرزندانشون سر باز بزنند. لازمه که اشاره بکنیم که پدر پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان حوادث آبان ماه در شهر کرج، از تابستان امسال در بازداشت به سر میبره و از وضعیت کنونی او و فشارهایی که بر بقیه اعضای خانوادهش داره اعمال میشه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. این تلاش ها به صورت سیستماتیک برای سرکوب تلاش برای دادخواهی خانواده ها بوده.
خانم سپهریفر، در گزارش سازمان شما، سازمان دیدبان حقوق بشر، آمده که رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت دولت از خانواده برخی از کشته شدگان در جریان اعتراضات خواسته هایی را مطرح کرده، اما همچنین تاکید کردید که در دستور علی خامنه ای هیچ اشاره‌ای به تحقیق و تفحص درباره رفتار نیروهای امنیتی علیه معترضان نشده.
طبق قوانین بین المللی، افرادی که قربانی نقض حقوق بشر میشن این حق رو دارند که دریافت غرامت بکنند و مقامات مسئول موظف هستند که خسارتی که به این افراد وارد شده رو به صورت معقولی جبران بکنند، که این جبران شامل غرامت مادی هم میشه. اما به نظر میرسه که مقامات ایران با استفاده از امکان پرداخت غرامت و شهید قلمداد کردن کسانی که به گفته خودشون به صورت بیگناه کشته شدند، این عمل رو به عنوان بخشی از مسئولیت خودشون نمی‌بینند و این رو به عنوان تمام مسئولیت خودشون می‌بینند و حتی از این استفاده می‌کنند برای اینکه تلاش‌ها برای دادخواهی رو محدود بکنند. متأسفانه نه در دستوری که توسط رهبر ایران صادر شده، نه در گفته‌های مسئولین من جمله سخنگوی دولت امروز، هیچ نشانی از اینکه تلاشی برای تحقیق شفاف درباره عاملین کشته شدن صدها نفر که خود مسئولین حداقل این صدها نفر اذعان کردند در صورت میگیره مشاهده نمیشه و این بسیار نگران کننده هستش و عقب گردی هستش حتی از روزنه‌های محدودی که برای پاسخگویی در ایران به عنوان مثال در سال 88 وجود داشته، برای اینکه در سال 88 حداقل عاملینی که دستور بدرفتاری‌های گسترده در بازداشتگاه کهریزک رو داده بودند توسط مجلس ایران شدم، شناسایی شدم و تلاش ناکافی اما تلاش کوچکی برای پاسخگو نگه داشتن صورت گرفت. اما متاسفانه چنین بخش مهمی از رسیدگی به نقض حقوق بشر در داخل ایران کاملا غایب بوده و مسئولین هیچ مسئولیتی احساس نمی‌کنند که پاسخگوی حداقلی به افکار عمومی و قربانیان داشته باشند.
از تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر می شنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان بریم و بشنویم از اونهایی که صدای خودشون رو به تلگرام رادیو فردا یا به پیامگیر رادیو فردا سپردن.
کسانی که آمریکا رو دشمن می‌دونن، کسانی که از سفارت آمریکا بالا رفتن، کسانی که پرچم آمریکا رو آتیش می‌دن، کسانی که مرگ بر آمریکا می‌گن، کسانی که آمریکا رو شیطان بزرگ می‌دونن، اونها نباید از واکسن کرونا استفاده کنن. واکسن کرونا برای اونها حرامه.
من سوالم از این مامورای نیروی سرکوب اینه که چرا وقتی مردم رو کتک میزنیم، چرا وقتی میان جلوی مردم که برحق دارن تظاهرات میکنن نقاب میزنیم؟ پس خودتونم میدونین یه روزی باید جواب بدید. اون روز دیر نیست، به زودی.
بهترین راه برای براندازی رژیم اعتصابات سراسریه، بدون اعمال هر گونه قدرت، گره زدن خواسته‌های صنفی به خواسته‌های سیاسی. در ثانیه نرفتن سر کار در جهت مبارزه با کرونا هم هست. شاید هم به این خاطره که رژیم از اعلام قرنطینه اکراه داره، چون میترسه که اون مقدمه‌ای بشه برای اعتصابات سراسری.
عزیزان شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و 13 است. گذاشتن صدای خودتون و پیام خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. ما بقیه رو به عهده رادیو فردا بگذارید و ما بشنوید که دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و 3 تن دیگر که به تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شدند، 10 روز دیگر در بلژیک برگزار میشود. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش یکی از این 4 مظنون است که با اتهام‌های شبیه به یا از جمله اقدام به قتل با ماهیت تروریستی و مشارکت در اقدامات سازمان‌های تروریستی محاکمه خواهند شد. سانا برق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
من خودم مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت هستم و به همین صفت هم این پرونده رو در ارتباط با 5 وکیلی که در بلژیک و فرانسه داریم دنبال میکنم. در عین حال چون خودم در اون برنامه حضور داشتم و بسیار از دوستان خودم رو هم به این برنامه دعوت کرده بودم، بنابراین در عین حال من شاکی خصوصی این پرونده هستم و به این صفت دارم این کیس رو دنبال میکنم.
آقای زاهدی، چند متهم در این پرونده وجود داره و چه کسانی هستند؟
متهمین پرونده 4 نفر هستند. اسدالله اسدی یک افسر عالی رتبه وزارت اطلاعات و در این حال یک دیپلمات رسمی رژیم و حتما شنیدین که مطبوعات رژیم از او به عنوان دیپلمات ارشد یاد کردند. نفر دوم و سوم نسیمه نامی و امیر صدونی هستند که زوجند و به مدت 10 سال برای وزارت اطلاعات کار می‌کردند و همین 2 نفر هستند که در روز 28 ژوئن 2018 بمب رو در لوکزامبورگ از آقای اسدی دریافت کردند و بعدم قرار بود که در همون گردهمایی مقاومت ایران در پاریس اون رو که توش 10,000 نفر شرکت داشتن و 100 شخصیت خارجی اون رو در اونجا منفجر کنند. نفر 4 متهمین این پرونده مهداد عارفانی است که در اون گردهمایی خودش حضور داشت و همونجا در فرانسه هم دستگیر شد. سالها قبل در ارتباط مستمر با اسدالله اسدی و سایر افسران وزارت اطلاعات بوده و احتمالاً قرار بوده که گزارش صحنه رو پس از انفجار به اسدی و به مقامات بالای وزارت اطلاعات بده.
آقای زاهدی، جمع‌بندی پلیس تا کنون به کجا رسیده و روند قضایی این پرونده چگونه بوده؟ در جریان اون هستید؟
به دقت من با جزئیات در جریان پرونده هستم. در این پرونده همجور گفتم 4 متهم وجود داره، البته یک متهم پنجم جدی‌تری هم وجود داره که خدمتتون عرض می‌کنم. علاوه بر اونها شورای ملی مقاومت و 24 شاکی خصوصی دیگه در این پرونده شاکی هستند که اکثر این شاکیان به شخصیت‌های سیاسی هستند که در گردمایی بزرگ مقاومت ایران در 3 ژوئن 2018 در پاریس شرکت داشتند. اتهاماتی که داستان فدرال بلژیک به این 4 نفر وارد کرده 2 اتهام هست. یکی اقدام به قتل تروریستی که در اصطلاح دقیق حقوقی بخوایم بگیم میشه شروع به جرم قتل که در واقع یک عامل خارجی مانع تحقق اون شده. اتهام دوم هم تشکیل یک سازمان و یا یک گروه تروریستیه، چون که این 4 نفر از سال 2007 تا 2018 یک مجموعه ارتباطات و مناسباتی با هم به شکل داده بودند که هدف از این مناسبات و ارتباطات انجام ارتکاب عمل تروریستی بوده. به همین خاطر اینها رو به عنوان یک گروه تروریستی، یک سازمان تروریستی توصیف کردند. علاوه بر این 4 نفر، تحقیقات مقامات قضایی بلژیک پس از بیش از 2 سال تحقیقات به این نتیجه رسیده که این 4 نفر متهمین پرونده نیستند. درسته که اینها افرادی هستند که مستقیما درگیر جنایت بودند، ولی این جنایت توسط وزارت اطلاعات ایران و حتی تمامیت رژیم ایران و سران رژیم در محتوا پیش برده شده و بنابراین متهم این پرونده علاوه بر این 4 نفر رژیم حاکم بر ایران هم هست، که خب طبیعی هست که تمام هیرارشی حاکمیت ایران از بالا به طور خاص درگیر این کیس بودن. این عمل توسط شورای عالی امنیت ملی رژیم تصمیم گیری شده و بعد با تایید خامنه‌ای فرمان اجرای اون صادر شده.
آقای زاهدی، از اونجایی که پیشتر هم دادگاه‌هایی از این دست برگزار شده از جمله در مورد دادگاه میکونوس، اما به نتایج چندان ملموسی دست نیافته، تصور میکنید که این بار نتیجه چه خواهد بود؟
واقعیت این هست که هدف این توطئه‌ای که شکست خورده، البته انفجار در یک تجمع عظیم چند هزار نفره و با حضور همونجوری گفتم صدها شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف جهان بوده، البته روشنه که هدف مقدم این جنایت خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بودند. اما اگر این جنایت واقع میشد، بی تردید به گفته بسیار از کارشناسان این بزرگترین عمل تروریستی در اروپا محسوب میشد. آخرین بیانیه‌ای که سازمان امنیت کشور بلژیک داده تایید کرده که شخص اسدی بمب رو از تهران به وین آورده و همون خودش این بمب رو از اونجا برده لوکزامبورگ و تحویل نسیمه نعامی و امیر سعدونی داده. در عین حال یک سال درست قبل از این واقعه، یعنی در ژوئن 2017، اسدی همراه با یک آخوند به اسم محمدرضا زائری از وین اومدن پاریس و تمام این محله‌هایی که میتونسته عرصه این کار باشه اونها رو مورد شناسایی و بازدید قرار دادن، از جمله خود اون سالن ویلپند، همون جایی که این برنامه برگزار شده. واقعیت این هست که تمام تلاش رژیم در عرصه‌های مختلف، اما زمینه سیاسی، دیپلماتیک یا معاملات اقتصادی، همه اینا به شکست انجام میده. در زمینه تروریستی اسدی اومده دولت بلژیک رو تهدید کرده که اگر محکوم بشه دست به اقدامات خواهند زد. من فکر میکنم که رژیم الان در وضعیتی نیست در تعادل قوا و با توجه به بحرانی که در اون به سر میبره و ضعفی که داره که تهدیدش اثر داشته باشه. در عرصه حقوقی هم یک حرف بیشتر نداره رژیم و وکلای اسدی، اونم این هست که اسدی از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست. این موضوع هم در آلمان هم در بلژیک تا بالاترین سطح قضایی این دو کشور رفته و رد شده، یعنی دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان کشور بلژیک این ادعای رژیم رو رد کردند. بنابراین پیشبینی من این هست که اسدی و عامل تروریستش در دادگاه بلژیک محکوم خواهند شد. ضمناً این نکته رو در نظر داشته باشیم که علاوه بر بلژیک که الان تو اونجا محاکمه برگزار میشه، کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش، لوکزامبورگ همه به نوعی درگیر این پرونده هستند. در عین حال در ژانویه 2019 اتحادیه اروپا اسم اسدالله اسدی و فرماندهش رئیسش سعید هاشمی مقدم و همچنین این بخش از وزارت اطلاعات را که درگیر این کار بوده در لیست تروریستی تا اروپا وارد کردند. بنابراین میشه پیشبینی کرد که این دادگاه با موفقیت کارش رو پیش خواهد برد.
دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در اتریش و 3 تن دیگر که به تلاش برای بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شدند، 10 روز دیگر در بلژیک برگزار می شود. از سانا برق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران می شنیدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در یک دیدار موبقه از هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران، روز سه‌شنبه تیم صنعت نفت در آبادان با حساب 2-1 پیکان را شکست داد. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، با وجود محدودیت‌های جدید کرونایی، رقابت‌های لیگ برتر طبق برنامه انجام خواهد شد. هفته دوم جام خلیج فارس روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه پیش رو برگزار می شود. اما حواشی دو تیم سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند، همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین اتفاق که مربوط به اختلاف مدیران باشگاه استقلال است، اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره این باشگاه با حضور در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما ضمن پخش صدای ضبط شده احمد سعادتمند مدیرعامل قبلی استقلال، به قول خودش علیه وی دست به افشاگری زد.
اسناد آقای موسوی را آقای سعادتمند بخش کرده. ایشون به یکی از خبرنگارا زنگ میزنه، میگه من دارم مدارک آقای موسوی که یه قرارداد با ما داره، قرض الحسنه، میاد میگه که آقای موسوی نزول خوره، ایشون میگه و قرارداد ایشون رو میدم به یک شیوه شما پخش کنید و دست آقای فراد مجیدی و آقای موسوی و آقای خلیزاد دستشون تو یک کاسه است.
احمد سعادتمند که کمتر از مدت 6 ماه سمت مدیر عاملی باشگاه استقلال را بر عهده داشت، ماه گذشته از سمتش برکنار شد. سعادتمند بعد از برکناریش در یک گفتگوی جنجالی از پیشنهاد رشوه و حق سکوت که به او داده شده بود صحبت کرد.
تمام تلاشمو توی این 5 ماه و نیم کردم، اینم حاصل فعالیت‌ها بود که خیلی هاشو دوستان نذاشتن. به هر حال دنبال یه سری مسائل دیگه هستن. در باشگاه به من پیشنهاد حق سکوت شد، به من پیشنهاد رشوه شد، رو میگم لازم بشه دستگاه نظارتی هم میگم، به من پیشنهاد پست و مقام شد که حرف نزنم و استعفا بدم و این کارو نکردم.
فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته با اعلام اینکه داوود مهابادی به عنوان سرمربی جدید تیم جوانان انتخاب شده، از حمید درخشان به عنوان مدیر فنی این تیم نام برد. فدراسیون فوتبال همچنین امین راستی، ایمان عالمی و محمد علی یحیوی را هم به عنوان مربیان تیم جوانان انتخاب کرد. و فرهاد مجیدی، سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال، به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود نام مجیدی 9 بار در لیست دریافت متقاضیان ارز دولتی آمده است، واکنش نشان داد. فرهاد مجیدی ضمن تکذیب صحبت‌های احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته از او شکایت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و عزیزان، فرصت کوتاهی داریم، بریم از شما دوباره بشنویم.
آقای زنگنه فرمودن که فقط مونده نیروهای خدماتی شرکت نفت رو تحریم کنن. محض اطلاع آقای خود جنرال پندار، شرکت نفت روی دست کارشناسا و همین نیروهای خدماتی میگرده. اگر امثال شما در این سیستم وجود نداشتید، شرکت نفت ایران الان بزرگترین شرکت نفتی دنیا بود. ما تمام پروژه هایی رو که قبل از انقلاب در حال ساخت بود و یا ساخته شده بود در نظر بگیرید و رشد و ترندی رو که داشت پیش میرفت و نگاه کنید متوجه میشید. حالا این اومده و نیروهای خدماتی رو یه جوری معرفی میکنه که بی ارزش هستن.
دولت مردان ایرانی، آخوندان حاکم بر ایران، مردم رو میخوان گول بزنن، مردم دیگه گول نمیخورن. دولت مردان حاکم بر ایران یه جور تظاهر میکنن که با رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن بر سر کار بر دولت آمریکا، وضع مردم بهبود پیدا میکند. وضع مردم در دستان حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران هست. حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران دست از رانخاری، دست از اختلاس، دست از ثروت ملی خوردن بردارن، وضع اقتصاد مردم خوب میشه.
0042 02 21 12 21 12 و 13. عزیزان خاموش نمونید، تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم، ما میریم، شما ولی بمونید و برنامه یه هفتگی جامعه رو بشنوید. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از یک طرف صحبت از موج سوم و حتی شدیدتر همه‌گیری کرونا با فرارسیدن فصل سرماست و خبرها درباره پر شدن بیمارستان‌ها و نبودن هیچ فضایی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا، و از طرف دیگر شهروندانی به رغم همه توصیه‌ها برای خرید در حراجی گوش تا گوش صف کشیدند. ویدئویی که صف طولانی و درهم فشرده مردم پشت در فروشگاهی در یکی از مراکز خرید غرب تهران را نشان می‌دهد، نگرانی‌های زیادی را دامن زده. کاربران شبکه‌های اجتماعی از بهت و حیرت و حتی عصبانیت خود پس از دیدن این ویدئو می‌نویسند. مردم در حالی برای خرید ارزان در اوج بحران کرونا صف کشیدند که همین حالا به گزارش خبرگزاری ایسنا روزانه 400 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به کرونا از دست می دهند. فقط هم ایستادن در صف طولانی خرید با تخفیف نیست. از شیراز خبر از ازدحام در مراسم گشایش یک فروشگاه می رسد. از جزیره کیش خبر از جشنواره تابستانی. از مشهد عکس‌های گرد همایی در ورزشگاه و بسیاری نمونه‌های دیگر که این پرسش را به وجود می‌آورد که چگونه است که پس از ماه‌ها تذکر و هشدار از یک سو و ابتلای شهروندان و مرگ آنها از سوی دیگر، هنوز با ماندن در خانه و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری تا این حد سهل‌انگارانه برخورد می شود. رسول نفیسی جامعه شناس از تسلط تفکر قضا و قدری در جامعه ایران می گوید.
مردم حتی شاید اونقدر بر زندگی ارزش قائل نباشن. میگن که خب من کارام انجام میدم، حالا دیگه هرچی خدا خواست. چون یک تفکر قضا و قدری خیلی مسلطی در ایران و کشورهای اسلامی حاکمه که این قضا و قدری بودن و اینکه هرچی خدا خواست و مثلا مترصد شدن به علم و فلان اینها، بنظرم در این شرایط کاملا اثر وارونه داره. و متاسفانه به خاطر اینکه روزخونها در ایران بر رژیم مسلطن، اینها این تفکر رو نه تنها جلوش نمیگیرن بلکه اشاره میدن. تمام که دیدیم اگر همون روزهای اول اینها قوم رو به کلی جلوش رو بسته بودن و قسمتهای از گیلان رو به کلی مسدود کرده بودن، شاید خیلی اثر میداشت. ولی به جای این گفتن که اشکال نداره، مردم هم انصافاً هیچ نوع همکاری نکردند. این موضوع متاسفانه در یک شکل سیکل معیوبی هم از طرف دولت و هم از طرف مردم تقویت میشه. میبینیم که تقریبا همه خانواده ها به نحوی درگیر این مرض محرک هست.
او همچنین با پیش کشیدن وضعیت اقتصادی و فشار سنگین تورم و گرانی بر مردم میگوید ای بسا بقا بیش از سلامت برای مردم مهم باشد.
در جامعه فقیر مسئله طب، مسئله بهداشت، مسئله ثانویه است، مسئله اولیه بقاست.
اما حتی اگر موضوع بقا باشد، باز هم رعایت کردن نکات ایمنی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا اهمیت پیدا می کند. نه اینکه شهروندان ماسک‌های تنفسی را به صورت نمایشی استفاده کنند یا ماسک را زیر بینی خود قرار دهند. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا مردم پروتکل‌های جهانی پیشگیری از کرونا را حقیقتاً رعایت کنند.
ببینید، رعایت کردن در این موارد یه اقدام جمعیه، یعنی اینطوری نیست که من این کارو بکنم شما بکنی یه دی نکنم، بعد از یه مدتی من و شما هم ممکنه به این نچه برسیم چرا دیگران این کارو انجام نمیدن ما چرا انجام بدیم، و در نتیجه هیچ کی انجام نمیده جز یه دی محدودی که فقط مجبورن هی خودخوری کنن از اینکه چرا دیگران اجرا نمیکنن. وقتی قراره یه اقدام جمعی انجام بشه، یا باید یه قاعده جمعی براش وجود داشته باشه که ما بهش میگیم قانون، یا فرهنگ اون رو درونی کرده باشه و ما به دلیل الزامات درونی اون کار رو انجام ندیم و الزامات بیرونی مثل قانون هم بهش کمک کنه. در این مواردی که موقت، مثل اینکه در دوره کرونا مثلا بخوان از خونه بیرون نیاد، دیگه اینجا قانون به مفهوم معمولش عمل نمیکنه، بلکه قاعده موقت باید وضع بشه. ولی این قاعده باید اولا روشن باشه، قابل اجرا باشه، ضمانت اجرا داشته باشه و در عمل هم اجرا بشه. خب ما در هیچ کدوم از این موارد اینها رو نمیبینیم. وقتی چنین قاعده روشن، قابل اجرا، دارای ضمانت اجرا و در عمل اجرا شونده‌ای وجود نداشته باشه، اون قاعده جمعی هم شکل نمیگیره، بنابراین هر کسی به شیوه خودش عمل میکنه.
حالا وزیر کشور از افزایش تست‌های فوری کرونا به 100 هزار تست در روز خبر داده و جلسه فوق‌العاده ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی تشکیل شده است. قرار است از روز شنبه اول آذر ماه 150 کلان شهر ایران از جمله تهران برای 2 هفته تعطیل شوند. در این 2 هفته بجز سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی، داروخانه‌ها و مراکزی که مایحتاج ضروری مردم را تامین می‌کنند، همه جا تعطیل خواهد بود. تصمیمی که دولت در ایران ماهاست آن را به تعویق انداخته است. حسین غازیان.
وظایفی که دولت‌ها در زمینه همه‌گیری‌ها دارن تا حد زیادی روشنه. سازمان بهداشت جهانی هم توصیه‌های بسیار مشخصی رو برای همه دولت‌ها داده. مهمترین اونها اینه که دولت‌ها تست کردن، ردیابی کردن رو جدی بگیرن، اقداماتی برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی انجام بدن، در سطح فردی درخواست زدن ماسک بکنن و رعایت بهداشت فردی از طریق شستن دست‌ها و الزامات مادی این کار فراهم کنن، مثلا ماسک فراهم کنن، امکان این که در مناطق عمومی، در حوزه عمومی آدم‌ها دسترسی داشته باشن به ژل‌های بهداشتی که بتونن دستشون رو بشورن و الی آخر، و در نهایت اگر لازم بشه قرنطینه رو اجباری بکنن یا حتی شهر یا یک قسمتی از کشور رو تعطیل کنن. خب برای هر کدوم از اینها دولت‌ها نیازمند یک سری مقدمات و یک سری امکاناتی هستن. مثلا اگر دولت میخواد شهر رو تعطیل کنه، باید این امکان داشته باشه که به کسانی که بیکار میشن پرداخت کنه، به کسانی که بخشی از امکانات مادیشون رو از دست میدن در دوره بسته شدن شهر بتونه کمک مالی بکنه، برای بسیاری از افراد ناتوان تمهیداتی فراهم کنه. این نیازها رو وقتی دولت‌ها میتونن فراهم کنن که در سطح زندگی عادی هم موفق باشن. خب دولت ما در زمینه گردوندن عادی جامعه هم در واقع ناتوان بوده، طبیعی است که در این زمینه هم ناتوانی خودش را ابراز کرده.
این جامعه شناس همچنین به نقش کمبود منابع و فساد موجود در حکومت اشاره می کند.
نداشتن منابع هم باعث شد دولت اصلا به سراغ بعضی از برنامه ها مثل تعطیلی کامل نره، چون بودجه لازم رو برای این کار نداره که بتونه به مردم کمک کنه. فشار تحریم هم هست، فساد هم که از قبل وجود داشته، در نتیجه چنین امکانی هم نیست.
از سوی دیگر رسول نفیسی، جامعه شناس، از وضعیت گروه های از شهروندان میگوید که برای امرار معاش و گذران زندگی خود ناگزیرند در خیابان های شهر کار کنند.
هزاران هزار شغل در ایران وجود داره که اینا حتی به شکل کلاسه اسمی شغل مشخص نیست چیست، و که مثلا دست فروشی های انواع اقسام غیر، یا مثلا فروختن دارو در کنار خیابون ناصر خسرو، هزاران نفر هستن که به این شغل ها مشغولن.
بحران کرونا در ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورهای جهان هر روز وخیمتر شده، اما در ایران شرایط کنترل بیماری و مراکز درمان هم بحرانی به نظر می رسد. اینجاست که حسین غازیان، جامعه شناس، از اعتمادی که مردم به حکومت و برنامه هایش ندارند می گوید.
یکیش هم این است که مردم به برنامه و سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند و اون سیاست هم روشن و قابل پذیرش باشه. این دو بخش هم از زندگی اجتماعی سیاسی ما غایب بوده، بنابراین دولت هم در این زمینه چندان توفیقی نداشت.
هر چه هست، تنها راهی که تا به حال مرکز بهداشتی معتبر جهانی برای کنترل ویروس کرونا پیشنهاد دادند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، هرچه پیشتر ماندن در خانه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران است. نکاتی که البته در صف پر ازدحام خرید با تخفیف به هیچ وجه قابل رعایت کردن نیست. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضرهیدری همراه بودید. مراقب خودتون باشید تا مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.